شرح کیمیای سادات امام محمد غزالی جلسه 67 در تاریخ 11 آوریل سال 2026 ترسایی.
نام خداوند بخشنده مهربان. با درود و سلام خدمت یکایک عزیزان، تشکر میکنم از حضورتون در این کلاس و امیدوارم که برای شما مفید باشه. همچنین درود میفرستیم به قائبانی که یا فرصت و مجال حضور در کلاس رو نداشتن و یا بعداً صدای ما رو میشنوند و انشاءالله بهره میبرند و دست کم از این طریق با غزالی و کتاب او آشنا میشوند و اون رو در مطالعه میگیرند و راه سعادت رو میپیمایند. این روزها میدانم مشغولیت ذهنی و فکری همه ما مسئله ایران است و جنگ است و صلح است و همچنین مردم ایران، کسانی که به اعضای فرزندان و عزیزانشون نشستند و مادرانی که منتظر در آمدن فرزندانشون از در هستند و هرگز این انتظارشون به ثمر نمیرسد، فرزندانی که در آرزوی دیدن پدران و مادران هستند اما متاسفانه ناکام میمانند و فقط میتوانند خاک گور اونها رو ببویند و ببوسند. ما در غم همه اونها شریکیم. لعنت و نفرین میفرستیم بر مسببان این امر، بر جانیان، بر قاتلان، بر جنایتکاران، بر ارتشهایی که این مصیبت رو بر ایران وارد آوردن، بر سیاستمدارانی که فرمان به ارتش جنایتکارشون دادن که ایرانیان رو در عزای یکدیگر بنشانند و در خون خود بغلتند و آینده اونها و آرزوهاشون همه بر باد ناکامی رود. باری داغداریم، عزاداریم، سوگواریم. از اون طرف البته خبرهایی میرسد که شاید بهبودی در انبان آینده و انبان تقدیر باشد، شاید این ماجرا به صلحی انشاءالله اون هم صلح پایداری منتهی شود که مردم مملکت ما دیگه بیش از این صدای بمب و صدای انفجار نشنوند، شبها که به خواب می روند با هول و هراس نروند، روزها که چشم بر می گشایند به اطراف ننگرند و خرابی ها و ویرانی های تازه نبینند، بتوانند با آرامش و با آسودگی به سر کار بروند، چون که مغازه‌ای دارد، چون که دفتری دارد، چه معلمی که تدریس می کند، چه شاگردی که در کلاس می نشیند و چه رانندهی که رانندگی می کند و چه کاسبی، بقالی، نجاری، چای فروشی، شکر فروشی که ارزاق مردم رو در اختیارشون میگذارد. همه با آرامی و آرامش و قانعانه زندگی کنند و از خطر نترسند. خطر هجوم دشمن، خطر به هم ریختن زندگی، خطر از میان رفتن آینده، خطر جانی برای فرزندانشان. ما نمیتونیم اکنون این تروماها که به مردم ما وارد میشه، مخصوصا به جوانهای ما، چه آینده ای رو برای ما خواهد ساخت. جانهای ضرب دیده، روحهای زخمی شده و پیکرهای خونریز، اینها چه آینده ای رو برای خود میسازند و یا چه آینده ای در انتظار اونهاست. باز هم خدا لعنت کند مسببان و جانیان و عاملان و آمران مباشر و غیر مباشر این امر رو و این ملک و ملت رو از شر اشرار مسون بدارد و دست جنایتکاران رو قطع کند و روزگارشون رو تلخ و تیره کند تا دوباره چنین به جان دیگران نیفتند و سود خود رو در زیان دیگران نبینند و آبادی خود رو در ویرانی کشور دیگر جستجو نکنند و آزمندی و تمعکارشون چندان زبانه نکشد که جهان و جهانیان رو بسوزانند. بله، خبرهایی می شنویم، امیدواریم که مقرون به ثواب باشد انشاءالله و نتایج نیکو، ثمرات نیکو به بار آورد و ما رو آسوده خاطر کند. من گاهی واقعا از اینکه اینجا در خارج کشور نشستم آسوده و بدون اینکه خطری مرا تهدید کند شرمنده می شوم. وقتی که اخبار مربوط به هموطنان رو میشنوم که در چه شرایطی زندگی میکنن، با همه این احوال واقعا به این هموطنان آفرین میفرستم، درود میفرستم، نجابتی از خودشون نشان دادن، سلامت روانی از خودشون نشان دادن، وفاداری و دلبستگی به وطن نشان دادن که حقیقتا تحسین آفرین است و شورانگیز است و به غایت ستودنی است. اینکه در این ایام با کمال نجابت، با کمال متانت و با کمال اخلاقی بودن واقعا زندگی کردند، انگشتی به اعتراض بر نیاوردند، در کشور ناامنی پدید نیاوردند، دست به غارت و چپاول نزدند، در مغازه ها، در پمپ های بنزین دعوا نکردند، یقه یکدیگر را نگرفتند، همه همدیگر را هم سرنوشت می دیدند، هم نشین می دیدند، کسی از کسی طلب نمی کرد، کسی از کسی انتقام نمی گرفت، کینتوزی نمی کرد. بسیار بسیار صفات انسانی خوبی از خود نشان دادند. حقیقتا این صفات ستودنی است و ما امیدواریم که پایدار بماند و همواره چه در جنگ چه در صلح ما چنین هموطنانی را در کنار خود و در اطراف خود داشته باشیم، با آنها زندگی کنیم. زندگی با اینها زندگی در بهشت است. حقیقتا بهشت آنجاست، کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. تمام این درس های اخلاق هم برای پروردن یک چنین انسان هایی است که وقت تنگی، وقت سختی به کمک یکدیگر بشتابند، نه در پی راهزنی یکدیگر باشند و سوء استفاده از فرصت بکنند. همچنین چنان که بارها ستوده ایم، بازوی نیرومند رزمندگان دلیر رو باید بستاییم و بر آنها بوسه بزنیم و از خداوند برای آنها قوت بطلبیم. اینها واقعا با جانفشانیشون امنیت و نظم این کشور رو حفظ کردن، با جانفشانیشون دشمن رو مأیوس کردن و یک چهره شجاعی از ایران رو نشان دادن و اکنون به صورت یک قدرت مستقلی سر برآوردن، به طوری که تحلیلگران و پژوهشگران غربی و شرقی در مقالات متعددی که منتشر کردند و پاری از اونها رو من دیدم، از در ستایش در آمدن و اذعان کردند که این کشور نه تنها به زانو در نیامد، بلکه دشمنان خودش رو به احجاب واداشت و اونها رو به زانو در آورد و از این پس بدل به یک قدرتی خواهد شد در خاورمیانه، همون که اونها نمیخواستند. ما امیدواریم که این قدرت قدرتمندان ما رو سرمست غرور نکند و بلکه اونها رو متواضع تر کند، بلکه اونها رو مردمی تر کند، بلکه اونها رو عادل تر کند و از موضع قدرت عدالت بورزند و بیبی در دل نداشته باشند و خلقی رو در پشت خود بیاورند و تا پشتیبان اونها باشند. با تردید این شعر حافظ رو میخوانم که شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، قدسیان رقص کنان ساغر شکرانه زدن. اکنون با تردید و امیدوارم که فردا و چند روز بعد که خبرهای تازه رو میشنویم، اونگاه این شعر رو با یقین و با امید واثق و رجاء واثق بخوانیم و حقیقتا شادمانی و پایکوبی کنیم برای رهایی و آزادی هم میهنانمون، برای سترده شدن و زدوده شدن ظلم و برای رهایی مظلومان انشاءالله. متشکرم از دوستانمون که در این کلاس شرکت میکنن. کلاس ما کلاس کیمیای سعادت کلاس نسبتا غریبی است و طوبی للغربا، خوش به حال غریبان به تعبیر عیسی علیه السلام در انجیل، کلاسی است که کمتر به او اقبال میکنند. خب هم از ایران کمتر میتوانند به این کلاس برسند، هم امروزه به سبب قطع اینترنت و در گذشته هم به سبب ناهماهنگی زمانی، ولی هرچه هست کلاس ما به یک نفر قائم است، یعنی حتی یک تن هم در کلاس باشد فرق نمی کنه، چه 100 تن و چه 1 تن. به قول مولانا خیلی جاها پر است اما در واقع خالی است، خیلی جاها خالی است اما در واقع پر است. پس سراب پر ز جمع و ابهی، پیش چشم عاقبت بینان تهی. من از همه تشکر می کنم و برای همه نیکبختی و سعادت آرزومندم. خب ما در بخش مهلکات کیمیای سعادت رسیده ایم به اصل نهم که در علاج کبر و عجب است. کبر یعنی خود رو از دیگران برتر دیدن، عجب یعنی خود رو بزرگ دیدن. البته این دوتا معمولا با همدیگه هستند، ولی میتوان منطقا اونها رو از یکدیگر جدا کرد. عجب یعنی به خود نازیدن، خود رو خیلی زیبا و عالی دانستن. همون که مولانا گفتش که اون شغالی رفتن در خم رنگ، اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ، پس برآمد پوستین رنگین شده که منم طاووس علیین شده. کسی به خودش نظر کند و بگوید به به من چنیک طاووس علیینم، چنینم چنانم، و در خودش غرق بشود. ما در فارسی به این خودشیفتگی میگیم. خودشیفتگی، نارسیزم که از همون کلمه نرگس میاد. نرگس دیدید که مثل یک چشم گشوده است و حافظم میگه نرگس، شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. مثل یک گلی، یک موجودی که با چشمان دریده به آدمی نگاه میکند، و حافظ این رو شوخ چشمی میشمارد و نگاه کردنش رو ناپاک و بی ادبانه تلقی میکند. شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت، چشم دریده ادب نگاه ندارد. به شه خوبان و عاشقان نظری کن، هیچ شهی چون تو این سپاه ندارد. تا چه کند با رخ تو دود دل من، آینه دانی که تاب آه ندارد. الاخر از غزلهای لطیف حافظی است. باری نارسیس، نرگس انگاری، مثل نرگس بودن، چشم درشتی داشتن و به خود دائما نگریستن و غرقه وجود خیشتن شدن و خود ستایی کردن و خود شیفته بودن که پهلو میزند با خودخواهی و خودبینی و خودپرستی حتی و سلفیشنس. این رو عجب میگوییم. عجب یعنی آدمی به اعجاب درآید از خودش، شگفت زده شود از خودش که من چه نیکم، چه بزرگم، چه زیبا هستم، چه عالی هستم، چه بزرگوارم، چنینم چنانم، جای من عرش است، جای من اعلی علیین است، من به دیگران چه ربطی دارم، چه نسبتی دارم. این میشود خودشیفتگی که یک مصداق بسیار بارزش رو ما امروز اینجا تماشا میکنیم. جلوی چشم ماست که فعلا یک سال و خورده ای در مسند است و خدا رحم کند به جهان و جهانیان که با 2 سال و نیم دیگه که این آقا در مسند بماند چه پیش خواهد آمد. خب اما در کنار این عجب و خودستایی و خودبینی که از قضا چنانی که میدانید جناب مولانا از کسانی بود که معتقد بود که بهترین داروی عجب و خودبینی عشق است و عشق آدمی رو از خودخواهی بیرون می آورد و در حقیقت معشوق رو به جای آدمی می نشاند، آدمی رو از خود تهی می کند و بهتر از او رو که معشوق است در جای او می نشاند. یکی از بهترین ثمرات، یکی از آبدارترین میوه های عاشقی همین فروتنی و رهایی از خودشیفتگی است. اما بیشتر سخن غزالی در این فصل در علاج کبر و عجب در باب تکبر است. یعنی هم خود رو بزرگ دیدن، هم خود رو بزرگتر از دیگران دیدن، هر دوتا با هم است. کبر خودش یعنی بزرگی دیگه، کبیر یعنی بزرگ. کسی به کبر سن میرسد، یعنی سنش بزرگ میشه، سالمند میشه. کسی بود میگفت بیماری کبرسن، کبر سن رو میخون کبرسن و میگفت یک بیماری هست. آره، آدما بیماری کبرسن هم میگیرن وقتی که عمر بلندی یافتن. اما تکبر یعنی هم خود رو بزرگ دیدن و هم بزرگتر از دیگران دیدن. و نه فقط بزرگتر از دیگران دیدن، بلکه بزرگتر از هر چیز دیدن. تکبر، حالا چنان که از غزالی خواهیم شنید و خواهیم خواند، این بزرگتر دیدن از دیگران اینطور نیست که فقط از زیر دستان خودش رو برتر ببینه یا از همگنان، چنان این تکبر میتواند اوج بگیره و شدت بگیره که شخص متکبر خود از خدا هم خودشو بالاتر ببینه. به چه معنا؟ زیر بار فرمان خداوند نرود، از رسول خدا هم خودش رو برتر ببینه، زیر بار امر و نهی او نرود، از حقیقت خود رو برتر ببینه، زیر بار حقیقت نرود وقتی که حقیقت موافق میل او نیست. همه اینا تکبره. آدم متواضع هم خودش رو تحت فرمان خدا میذاره، هم تحت فرمان رسول، هم تحت فرمان اخلاق، هم تحت فرمان عقل، هم تحت فرمان حقیقت. یعنی در همه اینجاها حاضر است که اونچه را که میل اوست و خواسته اوست ترک بکند و فرمان حقیقت را بپذیرد. این چنین است که شخص متکبر با بالاتر رفتن از این نردبان تکبر رفته رفته غیر اخلاقی تر و رذل تر و پلید تر می شود، تا اونجایی که نه او تحمل هیچ کس رو داره و نه هیچ کس می تواند تحمل او رو داشته باشد. یک موجود فوق العاده غیر قابل تحملی خواهد شد. ما شاید تو زندگیمون افراد متکبر و خودخواه و خودبین و خودشیفته رو دیده باشیم که دیدیم درجات داره، در همون درجات اندکش هم اینها رو آدمیان منفوری میکنه که نمیشود در کنارشون نشست با اونها دو کلمه صحبت کرد. بوی گند خودبینی از سخنانشون و از رفتارشون بیرون میزنه. در همه اقشار اینا دیده میشوند، در اغنیا دیده میشوند، در روحانیون دیده میشوند، در میان دانشمندان دیده میشوند و امثال ذالک. خب این کسانی که به جایی رسیدن، مثلا نامی دارن، شهرتی دارن و اینا رو رفته رفته این غرور و این عجب میگیرتشون. کلمه غرور خوب نیست، کلمه عجب باید به کار ببریم. غرور یه معنای دیگر داره، ما در فارسی به غلط به معنای عجب میگیم فلانی آدم مغروریه. در واقع درستش اینه که آدم معجبه، معجب به نفس است، آدم خودپسندیست، خیلی شگفت زده خیشتن است. حالا بعد سبیل شوخی میگفت که وقتی منجنیق ساخته شد، این منجنیق در خودش نظر کرد، گفت منجنیق، و بنابراین اسمش رو گذاشتن منجنیق. حالا اطراف ما از این منجنیقا زیادن که میگن منجنیق، خودش رو خیلی مهم و بزرگ و عالی و قدرتمند میپندارن. مولانا گفت که نردبان خلق این ما و منیست، منم زدن عاقبت زین نردبان افتادنیست، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شکست. هر چه شما از این نردبان ما و منی، کبر، منم زدن، خودشیفتگی بالاتر برید، بدتر میافتید به زمین و استخوانتون بیشتر میشکنه. و این در مورد هر رذیلتی البته صادق است. هر رذیلتی رو هرچه در او بیشتر پیش بروی یا از نردبان اون رذیلت بالاتر بروی، وقتی که سقوط میکنی شکستگی های تو بیشتر میشه و تو رو به هلاکت نزدیکتر میکنه. خودشیفتگی خب خیلی هم شیرینه، یعنی همه رذایل به یه معنا شیرینن. قبلا صحبت کردیم گناهان شیرینن، برای اینکه موافق میل ما هستن، برای گناه نکردن و برای خطا نکردن و برای مقابله با ملکات رذیله باید زحمت کشید، باید تلخی کشید. ولی وقتی که آدمی خودش رو رها میکنه و از خودش خوشش میاد، اصلا کیف میکنه که خودش رو میبینه، این منم طاووس لین شده، خب خیلی هم کیفور میشه، خیلی هم خوشش میاد. و چنان که گفتم این خودبینی و خودشیفتگی و نرگس انگاری منتهی میشود به کبر، یعنی خود رو از دیگران فراتر دیدن. در مقابل کبر تواضع می نشیند، هم در مقابل عجب و هم در مقابل کبر، هم در مقابل خود برتر بینی دیدن از دیگران، هم خود بزرگ پنداری. در مقابل هر دوتای اینها یک صفت فاضله و حمیده اخلاقی به نام فروتنی یا تواضع می نشیند که درباره اون هم سخن خواهیم گفت، چون در واقع این دوتا ضد یکدیگرند. تواضع وضع در عربی به معنای نهادن است و وضع واضع یعنی نهنده، وضع قانون یعنی قانون نهادن، و در این حال وضع به معنای پایینم هست، طبقات رفیع و طبقات وضیع در عربی، اونهایی که بالاترن، طبقات برتر و طبقات فروتر. به همین سبب در فارسی فروتنی معنی شده است. این کلمه بد نیست، اما واقعا تواضع فقط فروتنی نیست، فقط کار تن نیست، فرودلیه. دل باید متواضع شود، یعنی بیاد از اون نردبان کبر پایین، از اون نردبان خود شیفتگی و نرگس انگاری بیاد پایین، و لذا فرودلی است. اما باری ما حالا فروتنی داریم و این کلمه فرودلی رو به کار نبردن. هرچه که هست چیزی است در مقابل عجب و در مقابل، حالا بعدا درباره اینکه دقیقا اینها چیست صحبت میکنیم و همچنین علاجشون چیست و چرا پیدا میشود. سخنانی که به هر حال مولانا چیز ببخشید ابو حامد غزالی برای ما گفته است و همه اونها شنیدنی است. از مولانا غزالی در این فصل از سلمان فارسی رضی الله عنه نقل میکند که گفت: گناهی که با آن هیچ طاعت سود ندارد کبر است. آدم متکبر هر طاعتی هم که به انجام برساند این هیچ بهره ای ندارد. میدونید چرا؟ برای اینکه خوراک کبر او میشود. اگر شما یادتون باشه دوستانی که در دروس قرآن من حضور داشتن، اونجا وقتی بحث از ایمان و عمل صالح میکردیم، من اونجا خدمت عزیزان عرض کردم که عمل صالح عملی است که نه اینکه ظاهرا صالح باشه. ممکنه بنده ظاهرا صدقه ای هم به یک فقیر بدهم، به یک کسی هم کمک بکنم، اما این عمل صالح اگر خوراک خودپنداری من شد، این نه تنها صالح نیست بلکه خیلی عمل فاسدی هم است. سودش به دیگران میرسه اما به من نمیرسه. عمل صالح اون است که خوراک ایمان شما بشه. اگر خوراک کبر شما و عجب شما شد و این پندار خودبینی رو در شما فر بهتر کرد، اون عمل به معنای واقعی صالح نیست. و اگر به یاد داشته باشید گفتم که قرآن وقتی که راجع به شیطان سخن میگه و میگوید که بر وکان من الکافرین، شیطان استکبار ورزید، گفت من برتر از آنم که سجده کنم. اصلا شیطنت، شیطان بودن، این استکبار، من برتر از آنم و من برترم، من برتر از فرمان خداوندم. دو تا برتری ورزید، یکی برتری بر فرمان خدا، یکی برتری بر آدم، گفت من از اونم بهترم، منو از آتش و نور آفریدی، اونو از گل و خاک آفریدی. خب این افتخار کاذبی که فراهم کرد و بر زبان آورد یا در خیال آورد باعث شد که سقوط کنه و سقوط کرد. اما قرآن میگه و کان من الکافر، کافر شد. ببینید مهمترین کفر همین کبر است، همین استکبار است. آدم متکبر، آدم خودخواه هر کاری میکنه خودخواهی او رو بزرگتر و فربهتر میکنه، و خودخواهی درست در مقابل خداخواهی و خداپرستی است. ما یا خودپرستیم یا خداپرستیم، سومی نداره، سومی نداره. و درجات داره، اینو ضعیف و قوی داره اما سومی نداره. آدمی که خدا پرست نیست به درجات خود پرست است. خود پرست است به این معناست که حتی کار نیک هم که میکنه مصرفش خودشه، مصرفش خودشه. حالا یا لذت میبره از این کار نیک، خودش لذت میبره، یا شگفت زده میشه از خودش و خودش رو بهتر میپندارد، باز مصرفش خودش. اخلاق و خداپرستی از اونجای آغاز میشه که شما از این ایگو، از این ایگویزم دوری بگذینید، دورتر و دورتر بشوید. تمام تعلیمات انبیا همین بوده است حقیقتش. و طرف خدا رفتن یعنی از خود دور شدن به یک معنا، از اون خودی که مهلک آدمی است، یعنی اون نفسانیتی که وقتی پر فربه می شود جا رو بر خدا هم تنگ میکنه، از او گریختن و به خدا پناه بردن. پس ببینید این سخن سلمان فارسی رضی الله عنه نکته بسیار مهم و حکیمانه ای رو در بر داره. میگوید گناهی که با آن هیچ طاعت سود ندارد کبر است. کبر رو تکبر ورزیدن و گناه محسوب میکنه اساساً، و بعد میگوید که این گناه همه طاعتها و ثوابها رو پاک میکنه، محو میکنه، چیزی از آنها به جا نمیگذاره. حتی ممکنه طاعت شما چنان که گفتم متعدی باشه، یعنی خیرش به دیگران هم برسه اما خیرش به شما نمیرسه به این دلیل. بعد روایتی رو اینجا غزالی نقل میکنه از پیامبر که ایشون گفتن خنو کن کسی که تواضع کند نه از بیچارگی. قول سعدی گفت که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. بلندیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. نهد شاخ پر میوه سر بر زمین، نه اینکه دو تا کلمه چیز بلد باشی به همه عالم فخر بفروشی، نه، هر چه که پر میوه تر میشی باید افتاده تر هم بشوی. و نه اون که بر سر دعوی نشیند از خلقی وگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. اگر ز کوه فروغ التدا سیا سنگی نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. ببینید خنو کن کسی که تواضع کند نه از بیچارگی، نفقه کند مالی که جمع کرده باشد نه در معصیت، و رحمت کند بر بیچارگان و مخالطت دارد با حکیمان و عالمان. میخوای صدقه بدی، پول بدی، انفاق بکنی، بسیارم عالیست، اما از مال حلال، نه از مال حرام، مال حرام، نه از مال شبهناک. ببین اینا همش حساب و کتاب داره. یک کمی آدم اینجاها پاشو کج بگذاره به نتیجه مطلوب نمیرسه. خب یکیش همین خیشتن بزرگ بینیست. عرض می شود که نکته ها و داستان های خیلی زیبایی رو اینجا نقل میکنه که در اینجا از پیامبر باز نقل میکند که ایشان فرمودن که صحابه را از اصحابش را پرسیدن که از چیست که حلاوت عبادت بر شما نمیبینم. این آثار نیک عبادت رو در شما گفتن حلاوت عبادت چیست؟ ایشون فرمودن یعنی تواضع. آدم مطیع و آدم پارسا باید متواضع باشه. آدم پارسا یکی از علائمش این است که متواضع است، نه اینکه چهار رکعت نماز میخونه یا چهار تا کار خوب میکنه. هم از خدا طلبکار باشه هم از خلق خدا. غزالی میاد سراغ پیدا کردن، یعنی آشکار کردن حقیقت کبر و آفات آن. توضیحات بسیار نیکویی میده. ناظر اجتماعی خیلی زیرک و تیزبینی بوده، قبلا هم برای شما گفتم در مجالس که شرکت میکرده مخصوصا هم کسوتان خودش رو، یعنی عالمان و فقیهان و فرزن متکلمان و فیلسوفان و دیگران که میدیده، در رفتار اینها دقت بیشتر میکرده که اینها چه بهره از دانششون بودند. اون که عالم دینه، اون که حدیث میدونه، اون که مفسره، اون که فقیه، اینا فرقشون با دیگر آدم ها چی شده، چه تفاوتی دارن؟ چون واقعا خب اینا باید در عمل ظاهر بشه دیگه. این مغز آدمی وقتی که از یه دست معلومات پر شد، اگه تأثیری در عملش نگذاشت، گفت برای نهادن چه سنگ و چه زر. خب که چی؟ فرض کنید شما یه گنجی دارید اون گوشه یه جایی که کسی هم خبر نداره ازش، وقتی که استفاده نمی کنید شما مثل آدم فقیر می مونید. اینا خب گفت به قول سعدی بار درخت علم ندانم به جز عمل، با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری. از من بگوی عالم تفسیر گوی را، گر در عمل نکوشی نادان مفسری. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. خب ببین، غزالی به اینا نگاه میکرد دیگه، که آیا اینا واقعا علمشون اونا رو ادب کرده، اونا تغییر پیدا کردن، چیزی در اونها فرق کرده، یا مثل بقیه همطور آزمند جاه و آزمند مال و آزمند حکمت شهرت و آزمند حرمت و تکالب بر دنیا و جمع آوری کننده، یا همه همونطورن. و متاسفانه غزالی به این نتیجه رسید، نتیجه که تا امروز هم صادق و جاری است، که اینا تقریبا علمشون از اونها هیچ دستگیری نکرد، هیچ دستگیری نکرد. تمام اون صفات رذیله که در علم اخلاق و خودشون به دیگران یاد میدن، در خودشون هم گفتار که دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. و دردی در دل دارد این مرد. شما کتابش رو، چه احیاء العلومش رو و چه این کتاب کیمیا سعادتش رو بخونید، مخصوصا در پاره ای از فصول، ببینید که چه دل سوخته ای داره و چه جان دردمند و داغ دیده ای داره از اینکه میبیند که علم اخلاق عملا مرده است، وجود نداره. اون که زنده است قیل و قالهای فقهی و جدلهای کلامی است، که به قول غزالی اینها ذره ای از آدمی در آخرت و در زندگی آینده دستگیری نخواهد کرد. ای فقیه از بحر لله، علم فقها موز توزان، که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کن. گفت این حلال و حرام و نجس و پاک اینا مال این دنیاست، برای بعد از اون دنیا چی تهیه کردی؟ فلتنظر نفس ما قدمت لغد. این بود. در اینجا هم همینه، نشون میده که وقتی که میگوید که اون کبر نتایجش آثار و پیامدهای عملشه دیگه، تقدم جویدن در رفتن و نشستن، جلو بیفته. من خودم دیدم، بنده هم متاسفانه ناظر اینها بودم، کسی مثلا از دیگران میخواست که لطفا منو پیش نماز بکنید، یا حتی مسئله ای وقتی که یکی از بزرگان فوت میکنه، مثلا در حوزه های علمیه، همه نگاه میکنن ببینن کی نماز میت رو میخونه. اینا همه شأنیتی است، همه مکانت و منزلتی است، و بعضی ها این رو اختصاص و انحصار به خودشون میدن، نمیذارن به دیگری برسه. فقط من یه آقای رو میشناختم، از دنیا رفته است، نامی هم داشت در ایران، از روحانیون بود، به مجالس که میومد یه کمی دیرتر میومد، تا وقتی همه اومدن ایشون جلو پاش بلند شد. وقتی هم که از مجلس میرفت، هنوز مجلس برپا بود، بلند میشد، گفت بنده مستعجلم، یعنی کار دارم، زودتر باید برم تا دوباره همه بلند شن آقا بره. همینه دیگه، این همیست که این قصه اونم بارها حتما رو دیده بود در طول حیات خودش. تقدم جوید اندر رفتن و نشستن، و حرمت داشتن چشم دارد، یعنی انتظار داره که همه به او احترام بگذارن، اگه احترام نذاره کینه شو به دستشون، دست آقا رو نبوسن کینه به دل میگیره. و بدان رسد، حالا نکته اینه، میگه این تکبر میتونه تا به اونجا برسد که اگر وی را نصیحت کنن نپذیرد. کی باشه که منو نصیحت کنه؟ کی باشه که خیر و شر من رو از من بهتر بدونه؟ اصلا من چرا باید حرف شما رو بشنوم؟ اصلا شما چه جرأت داری که بیای به من بگی چنین کن چنان کن؟ مگه من نادانم؟ مگه من خطاکارم؟ و اگر خود نصیحت کند به عنف گوید. یا حالا گاهی خودش هم ممکنه دیگر نصیحت کنه، اما با درشتی صحبت میکنه، نه با مهربانی، نه با نرمی. و اگر وی را تعلیم کنند خشم گیرد. یاد کسی بگه آقا مطلب مثلا این چنین نیست که شما گفتی، این چنینه، آقا عصبانی می شود. خودم اینها رو همه رو به چشم خودم، این رو وقتی که می خونم واقعا می بینم حرف دل من هم هست، و می دونم حرف دل خیلی هست. البته در طبقه عالمان، مثلا عالمان دین، این چیزا زیاد دیده میشه، ولی فقط اونا نیستن، البته از انصاف نکردیم. دیگران، بیا آدم پولداریه مثلا، واقعا فکر میکنه که دیگه به خاطر این پول و اون و خونه ای داره زندگی داره این اون نشون میده، وقتی که همه باید برده و برده ایشون باشن، جلو پاش بلنشن تعظیم بکنن، خیلی خبر نیست. و اتفاقا این که گفتند، من نمیدارم این روایت یا نه، ولی حرف خیلی درستی است و من خودم به این عمل میکنم. التکبر مع المتکبر حسنه، با متکبر باید تکبر کرد تا این شاخ تکبرش بشکنه. التکبر مع المتکبر حسن، تکبر خودش خوب نیست، اما در مقابل کسی که متکبره باید جست تکبر گرفت و شاخ گستاخی او رو باید شکست و باید به او نشان داد که این پروبالی که برای خودش اندیشیده و این تورم آماسی که در وجود خودش پدید آورده، به قول مولانا، پس به یک سوزن تهی گردی ز باد، این چنین فربه تن کافر مباد. خب، اولین ثمره علم و ثمره عبادت این است که آدمی فروتن شود و واقعا خودش رو از دیگران برتر نبیند. حالا بعدا باز از غزالی میشنویم و میگوید که حالا این آدم متکبر اگر وی را تعلیم کنند خشم گیرد و در مردمان چنان نگرد که در بهائم نگرد. مردم رو فکر میکنه یه باش حیوانات و ایشان است که کل سرسبد آفرینش است. اینجا از حسن بصری که از زاهدان بود نقل میکنه، میگوید که او گفت که تواضع اون بود که از خانه بیرون آیی، هیچ کس را نبینی که نه وی را برخیشتن فضل دانی. جمله ساده ترش اینه که وقتی از خانه میای بیرون، هر کس رو میبینی احساس کنی که تو از او فروتری، هیچ کس نیست که تو خود رو واقعا از او برتر ببینی. خیلی نگاه مثبتی است این. خیلی هم رنج دارد و تعب دارد که آدمی این نگاه رو در خودش بنشاند، واقعا به هیچ عنوان از هیچ جهت خودش رو برتر از دیگری نداند. برای اینکه برتری در چشم خداوند است. یه وقت ما یه ترازو داریم، ترازوی خودمونه. بله، من هر کی من ممکنه برای خودم یه ترازو ساخته باشم که توی این ترازو من از همه سنگین وزن‌تر باشم. با این به درد خودم می‌خوره. این ترازو همون ترازوی خودبینی است. اما باید یه ترازوی مستقل از خود ساخت و اون ترازو یکیش ترازوی حرف مردمه که خیلی خودشون تو اون ترازو می‌سنجن. مثلا یک کتاب خیلی خوبی داره غزالی راجع به همین انواع ترازوها، خیلی خیلی عالی است. یه دیم خودشون رو در ترازوی نظر مردم میسنجن، مردم راجع به من چی میگن، چی کار بکنم تا اینکه خوب من رو بگن و من رو ملامت نکنم، چه حرفی بزنم که این حرف مقبول این و آن بیفته، مورد شماتت قرار نگیرم، چگونه پیروی از مد بکنم و امثال ذالک که قبلا هم در بارش سخن گفتم. اینم یه ترازوست و ترازوهای دیگر، یکیش هم ترازوی الهیه. این که به سبب قول شاعر گفت که یا رب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است، تا اینکه آدم ببینه در چشم خدا چیست، در ترازوی خدا چه وزنی داره. و چون نمیدونیم، بنابراین همواره باید خودمون رو متهم بداریم که مبادا در آن ترازو وزن ما کم باشه. این ترازو که میگیم خب تعبیر قرآنی است دیگه، باید روز قیامت چیه و نزع الموازین، ما ترازوها رو نصب میکنیم. و من ثقلت موازینه، هر کسی که در ترازو سنگین وزن‌تر در آمد او جاش بهشته. و من خفت موازینه، اونی که سبک وزن در آمد اون امبهو حاویه، اون سقوط میکنه، میره ته محلک گاه. خب ببینید، پس ترازوی هست، روز قیامت خود ما رو میسنجن. حالا اینو میگن که اعمال افراد رو میسنجن. اعمال که چیزی نیست، اعمال همین حرکاتیش که خب میره روی هوا، حرفیش که من میزنم، کارهایی که من میکنه، انرژی که صرف میکنه. خود من یعنی روح من یا سنگینه یا سبک است. در قرآن این آیه خیلی خوبی داریم که بعضی از بزرگان هم رو اشاره کردن، کسانی که خاسرند، کسانی که زیانکارند، الذین خسروا انفسهم، کسانی هستند که به خودشون لطمه زدن، یعنی وزن خودشون کاستن. لذا ما روز قیامت دسته ای داریم که سبک وزنه، دسته داریم سنگین وزنه. دسته ای سبک وزنه که میرن هوا و فقط در خور آتشن، یه عده ای که نه سنگین وزنه و اون ترازوی الهی نشان میده. خب بنابراین این که میگه که هر روز که از خونه میای بیرون، این فکر کن سبک وزن ترین آدمیانه، هیچ کس نیست که تو برو برتری داشته باشی، هیچ کس نیست برا، و این رو به حقیقت در خودت بکاری و بنگاری و بنشانی، نه اینکه به تواضع یا به تکلف، نه نه، به حقیقت باور داشته باشی که واقعا ممکنه اینطوری باشه. آخه من چرا باید خودم از دیگری برتر بدانم؟ دیگران ای بسا که خیلی کارهای خوب کرده باشن، خیلی در نهادشون صفات فاضله‌ای باشه که من ندارم، حسرت اونها رو هم دارم. گاهی هم آدم به بعضی ها برخورد میکنه، واقعا این حالت بهش دست میده، قبطه میخوره، رشک میبره که عجب فلانی چه روحیه خوبی داره، چقدر آماده فداکاریه، چقدر بزرگواره، و چرا من نیستم، چرا نتونستم چنین باشم، چرا با چنین بزرگانی من زندگی نکردم تا خوب و خصلت اونها رو بگیرم. ببینید، شما از در و دیوار اگر اندکی خیشتن شناسی و جهان شناسی و انسان شناسی داشته باشید، از در و دیوار پند بر سر شما میریزد و در و دیوار جهان به شما میگوید که شما حق نداری متکبر باشی، حق نداری خودشیفته باشی، اصلا غلطه، برای اینکه نیستی، برای اینکه من آدمی و همه مخلوقات، ما مخلوقات بسیار ضعیفی هستیم، ما چرا خودمون رو قوی فرض کنیم؟ یه جمله‌ای داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، مسکین ابن آدم و ای مسکین، این آدمی چقدر بیچاره است، تقتله الشرقه و تعزیه البقه و تنتنه العرقه، دو قطره عرق این آدمی رو بدبو میکنه، یه پشه میتونه آدمی رو بیازاره، یه آب در گلوش بگیره ممکنه جان ببازه، از دنیا بره. تقتله الشرقه و تعزیه البقه و تنتنه العرقه، کلمات سجعداری هم هست. خب بله، ما دیدیم دیگه، یه ویروس کولرا میاد، وبا میاد، یا بیماری همین که نزدیک خودمون آمد، چی بود اسمش، کولرا بود؟ نه، به هر حال اینا، خب ببین کووید، بله ببینید چه کار کرد دیگه، ضعف بشریت رو نشون میده دیگه، بیماری هایی که آدم پیدا میکنه، چیزهایی که نمیتونه خیشتن داری بکنه، جلوشو بگیره، از بیماری، از پیری، از رنجوری و امثال ذالک، از فقر، از تباهی. حالا اینا همش به جای خودش، ما کلن موجودات محدودی هستیم، این قوه دراکه ما خیلی محدوده، حواس ما، چشم ما، گوش ما، همه چیز ما، خب توانایی محدودی دارن در کشف حقایق، تازه اگر اینا رو درست به کار ببریم. ذهن ما که به همه چیز احاطه پیدا نمی کنه، ادراک چیز، حواس ما که از هر جهت شما بسنجید، ما موجودات ضعیفی هستیم، باید در تقویت خودمون بکوشیم. ببینید، تواضع یعنی خودشناسی، تواضع نه یعنی اینکه آدم بی خودی بگه بنده چاکر شما، نوکر شما، تعارفات بیهوده بکنه، نه، واقعا بداند که ما موجوداتی هستیم که بسیار محدودیم، اصلا این ادعاهای خدایی و بزرگی به ما بر نمی برازد، اصلا شایسته و پسندیده نیست، نمی خوره به ما، حق نداریم اصلا، چون نیستیم اینطوری. این اینطوری نیست که فقط یک گناه است، یک خودناشناسی بزرگ است و خود رو در جای نشاندن که از آن ما نیست، که جای ما نیست. خب ای کاش ما واجد اون صفات عالیه بودیم و خودشیفته می شدیم و ناز و دلال می کردیم، ولی خب نیستیم، ما محدودیت های بسیار زیادی داریم، ما فانی شونده ایم، ما بمیریم، ما نمیتونیم جاودان باشیم، روزه دلمون میخواد ولی نمیتونیم، ما اونقدری که میخوایم خوشبخت باشیم تو این جهان نیستیم، تازه برای یه ذره خوشبختی هم کلی باید عرق بریزیم، خودمونو بکشیم. ما معرض آفاتیم، معرض بیماری ها هستیم، معرض فراموشی هستیم، آلزایمر هستیم، از دست دادن حافظه هستیم، از دست دادن توانایی های مغزی هستیم، از دست دادن زندگی هستیم، از دست دادن جان هستیم. همه اینا از هر طرف به ما هجوم میاره و به هر یکی از اینا که ما فکر کنیم حق داریم که بیندیشیم عجب ما ضعیفیم، ما چقدر محدودیم، ما چقدر ناتوانیم، ما چقدر بی سرمایه ایم. همین مقدار سرمایه هم که در اختیار ما قرار گرفته رفتنی است و فانی شدنی است. اون وقت ما بشینیم و برای خودمون ببافیم، لاف بزرگی بزنیم، خدا رو هم بنده نباشیم، دیگران رو هم که مثل ما هستن همه رو زیر دست خود بشماریم و به قول غزالی اینا رو مثل بهائم به اینها نگاه کنیم. حالا یک مثال دیگری غزالی داره اینجا وقتی که میخواد راجع به علاج کبر سخن بگه، میگه شما فکر کن یه عده زندانی هست، زندانی ها چه حق دارن به هم فخر بفروشن؟ اونم زندانی هایی که همه پای اعدام هست. حالا پای اعدام به معنا که همه بالاخره بین میرن دیگه، حالا ما کسی ما رو اعدام نکنه آخرش اسرائیل ملک الموت ما رو اعدام میکنه، جون ما رو میگیره، لذا ما زندانیان پای اعدامیم همه. شما فکر کن یه عده زندانی که از خودشون هیچی ندارن، همه چیز ازشون گرفتن انداختنشون تو زندان، فقط یه دست لباس زندانی بهشون دادن، یه بخور و نمیری هم روزا میذارن جلوشون، همه هم پای اعدامن. بعد توی این زندان یه عده به هم فخر بفروشن، من از تو برترم، یه بلاغتی بالاتر از این میشه؟ قفلتی بالاتر از این میشه؟ کسانی که متکبرن همین وضع داره. من هر وقت به این آقا نگاه میکنم، این آقای اشقل الاشقیا و صفیح اعظم که فعلا حکومت میکند و کشور ما رو هم به خاک و خون کشید، میگم اگر یک لحظه این به مرگ فکر میکرد، یک لحظه به محدودیت های وجود آدمی فکر میکرد، مثلا مسیح بودن و مسیحی بودن و نمیدارم به اونا رو مثلاش نخواستیم، همی اندکی میاندیشید که بابا پای من لبه گوره، بابا چند صباح دیگه من توی دنیا نیستم، این همه میخوام جایزه جمع کنم، این همه میخوام آدم ها رو به تعظیم کردن در مقابل خودم وادارم، این میخوام همه جا نام من رو به بزرگی ببرم. آخه جان من، چه اونایی که نام تو رو به بزرگی میبرن و چه خودت، همه چند سباهی دیگه وجود ندارین، کف روی آب است، کی آدم میتونه اینا رو بفهمه؟ اینا رو وقتی فهمید جانش از درون متواضع میشه، مثلا یک انسان دیگری میشه، واقعا یه انسان دیگری میشه، به شرطی که بفهمه این رو و اذعان کند حقیقتا، و بایدم اذعان کنه، حقیقتهایش که قابل انکار نیست، ما مردنی نیستیم، ما فانی شدنی نیستیم، ما محدود نیستیم، ما معرض آفات و بیماری ها و پیری و رنجوری و اینها نیستیم، همه اینا هست دیگه، هیچ کس مسئول نیست از اینها، هیچ کس. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، یک چیز میماند و اونم چهره خداوند است، همه چهره های دیگه به خاک مالیده خواهد شد و همه فانی و فانی شونده. خب غزالی ادامه میدهد، میگوید که در واقع این کبر و این عجب و خیج شیفتگی از این همه اخلاق زشت تولد کند و از همه اخلاق نیکو بازماند. خیلی حرف درست است و من براتون نقل کردم که مولانا میگفتش که عاشقی ضد تکبر است و ضد خودخواهی است و بهترین راه برای اخلاق شدن است. آدمی پاک و پاکی میشه چون از خودش پاک میشه، از خودپرستی پاک میشه. تعبیر زیبایی داره اینجا غزالی، میگه هر که خواجگی و عزیز نفسی و بزرگ خیشتنی بر وی غالب شد، هر چه خود را پسندد مسلمانان را نتواند پسندید و این نشرط مؤمنان است. حالا یک نکته بزرگ، اولا تعبیرات زیبایی که غزالی داره شنیدنی است به زبان خواجگی، همون خود بزرگ پنداری رو تعبیرش رو خواجگی کرده، بنده خواجه هم. دوم عزیز نفسی، این دیگه خیلی عالی است، خودشیفتگی، آدمی به خودش عزت بگذاره، پیش پای خودش بلند شه، به تعبیر امروزی برای خودش پپسی واق بکنه، عزیز نفسی و بزرگ خیشتنی که همون کبره. میگه هر کس این چیزا بر او غالب بشه، اصل اصیل اخلاقی بودن و عدالت ورزیدن رو از دست میدهد. اون چیه؟ هرچه بر خود نمیپسندی بر دیگری روا مدار، و اونچه رو که بر خود میپسندی بر دیگری هم روا دار. اینجا غزالی البته دایره رو تنگ کرده، فقط مسلمانان رو گفته. گفته آدم خیشتنبین و خود بزرگ پندار و خواجه پندار، خود خواجه پندار، این نمیتونه چیزها رو بر خودش میخواد، خوبی ها رو همه رو به دیگران نمیتونه ببینه و نمیخواهد که دیگران چنان باشن که قرین و هم سطح با او باشن. بعد میگه چنین کسی شرط ایمان رو نداره و این نه شرط مؤمنان است. حالا ما این رو باید وسیع ترش بگیریم. این شرط انسانیت است که هر چه بر خود نمیپسندی بر دیگری هم روا مدار و بالعکس. و هر کس این رو ندارد چی؟ شرط انسانیت رو ندارد. و این نه شرط مؤمنان است و با کس فروتنی نتواند کرد و این نه صفت متقیان است و حقد و حسد دست به نتواند داشت و خشم فرو نتواند خورد و زبان از غیبت نگاه نتواند. یا آدم خودبین، خودخواه و خودشیفته به همه این مفاسد مبتلاست. غیبت میکنه از دیگران، راست بدگویی میکنه، توهین میکنه، اهانت میکنه، دروغ میگه، هیچ کدوم اینا رو بد نمیدونه چون از خودش صادر میشه و این خود چون عالی و زیباست، هر کاری میکنه عالی و زیباست، هر چه این خسرو کند شیرین کند. ببینید کار آدم به کجا میرسونه. با کس فروتنی نتواند کرد، حقد و حسد دست به نتواند داشت، خشم فرو نتواند خورد، زبان از غیبت نگاه نتواند داشت، دل از غلغش پاک نتواند کرد، و هر که وی را تعظیم نکند با وی کین اندر دل گیرد، و کمترین آن بود که همه روز به خیشتن پرستیدن و به بالا دادن کار خیش مشغول. یه شبان روز به جای خدا پرستی خیشتن پرستیدن، و از تلبیس و دروغ و نفاق خالی نبود تا کار خیش را اندر چشم مردمان بالایی دهد. ریا میکنه، دروغ میگه برای اینکه بگه من همه کارام خوبه، همه رفتارهام درسته، بلکه بیش از اون که هیچ کاری هم نکرده به دیگران میفروشند. و حقیقت آن است، جمله غزالی رو ببینید، و حقیقت آن است که هیچ کس بوی مسلمانی نشنود تا خود را فراموش نکند، بلکه راحت دنیا نیز نیابد. این هم نکته بسیار مهمی است. اولا کسی بله بوی مسلمانی، بوی ایمان را نمیشنود مگر اینکه از خودش بیرون بیاد، این شکی در این نیست. و طاعت خداوند یعنی مخالفت با طاغوت، طاغوت نفس، بلکه راحت دنیا نیز بیابد. آدم متکبر واقعا ناراحته، آدم خودشیفته ناراحته، اولا تنهاست چون هیچ کسی رو قرین خودش نمیدونه، ثانیا هم ناراحته برای اینکه بالاخره میبینه دیگران هم شهرتی دارن، نامی دارن، مردم به اونام احترام میذاره، نمیتونه ببینه، میخواد فقط خودش مطرح باشه، دیگری در سطح او و در کنار او مطرح نباشه. ناراحت خودشو میخوره، چه در خلوت و چه در جلوت. میاد میشینه شب تو خونه تنهایی هم که هست، آه امروز فلانی اونجوری گفت، اون یکی اون طرف به اون دیگری از من بیشتر تعظیم کرد، تو مجلس او بالاتر از من نشست و چنین چنان. اول او رو تعارف به قضا کردن، سر میز کردن و امثال زاله. راحت هم نمیتونه زندگی بکنه. یکی از بزرگان گفت اگر خواهید که بوی بهشت بشنوید، خیشتن از همه خلق فروتر دارید تا بوی بهشت بشنوید. نمیدونم بزرگان کیست و غزالی میگوید. من یه وقتی قصه رو براتون نقل کردم که کسی در یکی از مجلات قم نوشته بود که یکی از روحانیان گفته بود که فرضاً شاید نزدیک 100 سال پیش در یکی از دهات اطراف اصفهان تعداد روحانیون اندکی داشت و جمعیت اندکی هم داشت. یکی از این روحانیون فوت کرد و مردم در مجلس ترحیم او حاضر شدند و چند تن از علمای همون ده، 4-5 تا لابد، اونها هم آمده بودند و واعظ بر منبر رفت و سخنش رو گفت و در پایان از قول صاحبان عذاب از همه حضار تشکر کرد و من جمله از روحانیونی که در مجلس بودند و نام برد، آقای الف، آقای ب، آقای جیم، فلان. گفت اومدیم از مجلس بیرون، یکی از این آقایون که خودش رو برتر از دیگران و عالمتر از دیگران میدانست چنان دچار غیظ شده بود و چنان گلوی او گرفته بود، رنگ صورت او کبود شده بود، می گفت من رفتم و گفتم که آقا من یه قدری از طب قدیم میدونم، شما حالتون بسیار بده و دچار خفقانید و من خوف سکته قلبی بر شما دارم، میترسم که سکته کنید، برید و حتما حجامت کنید. ببینم یکی از کارهای خوبی بود که گذشتگان میکردن که امروز دیگه مرسوم نیست، حجامت میکردن. گفت بهشون گفتم کبودی صورت شما، تیرگی رنگ شما نشون میده که دچار خفقان قلبید، بروید و حجامت کنید. میگفت نرفت و 2 روز بعدشون سکته کرد و مرد. من این حکایتی که خوندم خیلی در فکر فرو رفتم و شاید هم 2-3 بار این رو نقل کرده باشم، خیلی برای من عبرت انگیز. پیش خودم گفتم نگاه کنید 100 سال پیش یه دهی توی یه دهی زندگی میکردن، دهی که الان ما نمیدونیم کدوم دهی هست، اسمش هم یادم، همه ساکنان اون ده هم اکنون همه به رحمت خدا رفتن، عالمشون، عامیشون، کاسبشون، همش تموم شده رفتن. و یه نفر اونجا از دنیا رفته، در یه مسجدی فرض کنید 100 نفر 200 نفر جمع شده، یا آقایی هم بر من برگفت، آقایی که خودش هم فوت کرده، کسی که وعظ او رو هم به یاد نداره و سخنان متعارفی که معمولا توی مجلس ختم میگن. چند تا آقایون روحانیون هم اونجا نشستن، حالا چقدر درس خوندن یا درس نخوندن، هر کدومشون هم در دل دیگر خودش رو از دیگری عالمتر هم میدونه. حالا اسم شما رو اول نیاوردن، این آقا انتظار داشته بود اسمش اول بیاد، نیاورده بودن، دوم برده بودن و این نهایتا به هلاک بود و به سکته قلبی او منتهی شد. آدم خویشتن بین اینه، بسیاری از چیزهایی که تو این دنیا ما داریم به من گفت، به من گفت، این من چنون فربهه، چنون چاقه که تحمل نداره. اینا رو بعد در خود علاج کرد، حالا علاجش هم میخونیم از قول غزالی، به جلسه بعد میفته، ولی میخوام بگم درد بزرگی است، همه ما داریم، مخصوصا وقتی کسی این چنین به جایی میرسه مثل همین آقا، وقت این ضرب در میلیون میشه، ضرب در بینهایت میشه، وقت آفتش همه عالم رو میگیره. سخن بعدی غزالی میگه و اگر کسی را دیدار دهد، اگر کسی اجازه بدن که بتواند ببیند درون دیگران را، تا اندرون دل اون متکبر که فراهم رسند بیند، اندر هیچ مزبل اون گند و فضیحتی نباشد که از دل در دل ایشان. میگه 2 تا آدم متکبر رو فرض کن اومدن من هم دیگر رو میبینن، اگه کسی بتونه درون اینا رو ببینه، هیچ مزبله ای، هیچ توالتی اونقدر نجاست و گند و فضیحت درون است که در دل این هاست، که باطن ایشان به صورت سگان شده باشد و ظاهر خیشان در یکدیگر همی آرایند چون زنان، و اون انس که مسلمانان را باشد از مجالست یکدیگر ایشان را نباشد. ما دیدید دیگه، خب تو جلسات با هم میشینیم، میگیم، میخندیم، غذایی میخوریم، چایی میخوریم، چیزی خیلی خوبه که ما خودمون مثل هم میدونیم. آدم متکبر اینطوری نیست. وقت 2 تا متکبر دیگه واقعیلا به قول غزالی درونشون مثل سگان است. مولانا مثال خوبی داره، باید که سعدی هم داره میگه، مال مولاناست، میگه ظاهرت چون گور کافر پر حلل و درون قهر خدا عز و جل. از برون طعنه زنی بر بایزید و از درونت شرم می دارد یزید. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال؟ گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شد. آدم متکبر خودخواهی که به خودش مشک میزنه، میگه این مشک به چه در، مشک رو بر دل بمال که نام پاک خداوند است. هرچی هم به خودت عطر بزنی، مشک بزنی، ادکلون بزنی، هر چی که میخوای، وقت مردن گند او پیدا شد. اینا همش عارضی است و فانی شوند. اونی رو طلب کن که ماندگار است. اون چه نپاید دلبستگی را نشد. با این میگوید مثل قبر یک موجود گناهکاری که داخلش عذابه، ولی بیرونش اومدن گلکاری کردند و گلدون گذاشتند و آراستند. ظاهرت چون گور کافر پرحلل و اندرون قهر خدا عز و جل. در شعرهای سعدی هم هست: بهاء الوجه مع خبث النفوس کمصباح علی قبر المجوس، به گور گبر ماند زاهد زور، درون مردار و بیرون مشک و کافور. و اون انس که مسلمانان را باشد از مجالست یکدیگر، ایشان را نباشد، بلکه هر که را بینی راحت اون وقت یابی که همگی تو اندر وی برسد و همه تعظیم وی کردی تا دویی برخیزد و وی نماند و تو نمانی، یا وی اندر تو برسد و تو مانی و وی نماند. و کمال این بود. بسیار بسیار این سخنان عالی است و نشان دهنده نهایت ظرافت و ریزبینی و دقت نظر غزالی است در موشکافی های روانشناسانه و دقت های زیرکانه و تفقد و تجسس عالمانه در وجود آدمی. باری اینجا سخنمون رو به پایان میبریم. خداوند ما رو از همه آفات، خصوصا آفت کبر و آفت عجب، نجات ببخشد و همچنین ما رو انشالله به فضائل آراسته کنه. همچنین آزادی و آبادی کشورمون رو هم از خداوند بزرگ طلبکاریم و خواهانیم و امید میبریم. و همچنین قطع دست ظالمان رو از خداوند به جد میطلبیم تا مردم کشور ما در پناه عدالت انشاءالله آینده پرسعادت خودشون رو بسازن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، تشکر میکنم. مثل همیشه عالی، همیشه استفاده زیاد کردیم از صحبت‌های زیباتون.
سلامت باشید.
من میخواستم یه سوال بکنم راجع به این که آیا مثلا حالا اگه شما بخواین یه گناه رو مادر همه گناه ها و از همه بدتر بدونین، اون کدوم گناهه؟ و آیا میشه همین گفت که استکبار و کبر میشه، اگه بخوایم حالا مثلا اون اصل دینداری و همون هامبل بودن و اینکه اون فروتنی بدونیم که در نهایت اینکه ما خدا نیستیم، در اون هامبل بودن در برابر حقیقت رو داشته باشیم و خدا رو، آیا میشه گفت همین در واقع این کبر و استکبار مادر بقیه؟ اینجور که من از حرفای شما هم متوجه شدم، انگار همیشه کبر با حسد هم همراهه، چون آدم انگار خودش رو که بالاتر خوب بخواد بدونه، خوبی کسی دیگه نمیتونه تحمل کنه و موجب حسد هم میشه در واقع یه جورایی همیشه، و اینکه انگار دنیا و آخرت آدم رو با هم خراب میکنه. خیلی ممنون آقای دکتر، بازم تشکر.
بله 100% درست میگید. به قول مولانا، مادر بت ها بت نفس شماست، اون که این بت ما رو، اون یک اژدهاست. اتفاقا همین الان از غزالی خواندم دیگه، که گفت که آدمی که متکبره از حقد و حسد دست به نتواند داشت، دچار حقد میشه، دچار حسد میشه، دچار دغل میشه، زبانش به غیبت و دروغ گشوده میشود، به ریا و نفاق میفته و همینطور و همینطور همه مفاسد اخلاقی از اینجا زاده میشود. و در مقابلش اون هیومیلیتی یا همبلنس، و به معنای دقیقش یعنی اون اصطلاح تواضع دل، که همون خودشناسی است، که آدم حد خودش و قدر خودش رو بشناسه، نه اینکه بی خودی خودش رو کوچک بکنه. در نهج البلاغه هست که امام علی گفت رحم الله امرأ ان عرف قدره ولم يتعد طوره، تا رحمت کند کسی که اندازه خودش و سایز خودش رو بداند، حد خودش رو و محدودیت های خودش رو بداند. واقعا همینطوره. و وقتی که دانست، وقت میدونه که چقدر خلاص سایزش و حق ندارد که اون ادعاهای گنده بکنه و یا خودش رو برتر از دیگران بده. دعوی مکن که برترم از دیگران به علم، چون فخر کردی از همه دونان فروتری. همین دعوی و همین حس خود برتری تو رو فروتر میبره از هر آدم فرودستی و پستی. پس این درسته، بله، مادر بت‌ها بت نفس شماست. بزرگترین گناهان که مولد و زاینده گناهان و رذایل دیگر است همینه، و با این باید مبارزه کرد. گفتم در قرآن داریم که ما پیامبران را که فرستادیم برای ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. طاغوت یعنی طغیانگر. این طغیانگر میتونه بیرونی باشه، ظالمان طغیانگر میتونه نفس آدمی باشه، هر دوتا، و پرستش هر دو و تعظیم در مقابل هر دو و خضوع کردن در مقابل هر دو خلاف خدا پرستی است. و خدا پرستی در واقع آدمی رو میگیره و بالا میبره. اونی رو که یک شخص خود برتر بین و خود بزرگ پندار میخواد در خودش پیدا نمیکنه، در وصل شدن به خدا پیدا میکنه. یعنی این قطره در خودش همواره قطره است، وقتی به دریا رسید و وصل شد وقت دریا میشه. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. این قطره ای که میخواد دریا بشه لاف دریایی میزنه نیست دریا، تکبر باطله. وقتی دریا میشه که غرق در دریا بشه، ذوب در دریا بشه، یعنی این خود رو ببازد و یک خود بزرگتری رو کسب کنه. اینا رو خوب این بزرگان گفتن دیگه، و نکته همینجاست. و از این من و منی و منیت اون رذایل دیگه یکی پس از دیگری سر بر می آورد. البته جامعه هم کمک میکنه که بعضی از این رذایل بیشتر ظاهر بشن و بعضی خفته بمانند. ولی همون هم که خفته ماندند، اینا وقتی که طعمه پیدا کنند و وقت ظاهر میشن. به قول مولانا که چون در اون کوچه سگی مردار شد، خوی اون سگان بیدار شد. یا به تعبیر سعدی، تا سگان را وجوه پیدا نیست، مشفق و مهربان یکدیگرند، لقمه ای در میانشان انداز که تهیگاه یکدیگر بدرد. اون موقع نزاع ها شروع میشه. این دعوه ها همه سر چیه؟ سر من دیگه، سر این منیت هاست. و این نزاع هایی که صورت میگیره، این حقیقت شکنی ها، و من برتر از حقیقتم. بارها از غزالی نقل کردیم که گفت دیگه در مناظره شرکت نمی کنم، برای اینکه به تجربه دریافتم که در مناظره طرفین میخوان برتری خودشون اثبات کنن، نه برتری حقیقت رو. هیچ کدوم در بند این نیستن که حقیقت ظاهر بشه، میخوان خودش پیروز ظاهر بشه تو اون مجلس. این پیروزی یعنی من برتر از دیگران ظاهر شود. این یه اصل مطلب تو مناظرات است، نه تو مناظرات، تو منازعات است. و حالا در سطح های بالاتر و در کشور گشایی ها و غیره و غیره که دیگه به خدا باید پناه برد.
ممنون. سوالی در تکست اومده، به عنوان کسی که در سنین جوانی ساکن نشین نشده، نمیدونم منظورشون چیه، وقتی فروتنی را در افراد دانای دور و اطرافش نمیبینه یا به این نتیجه میرسه که خودش پرید صفحه اجازه بده
چی شد؟ پرید؟
صفحه پرید ببخشید. به عنوان کسی که در سنین جوانی ساکن نشین شده، وقتی فروتنی را در افراد دانای دور و اطرافش نمیبینه یا به این نتیجه میرسه که خودش چیزی کم دارد که بقیه دارند، یعنی اعتماد به نفس کم میشه، یا آدم باید تنهایی را انتخاب کنه آقای دکتر چه رهنمودی برای رفع تنهایی دارم پس از اینکه ارتباطهایش کم می شود، خصوصا در بازار آمریکا، از هم دانشگاهی ها تا افراد در اجتماع می بایست همواره توانایی پروموت کردن خود را داشته باشیم، وگرنه خیلی نمیتوان با بقیه ارتباط گرفت.
ببینید، ما وقتی که بحث از تکبر و تواضع میکنیم، من که یاد داشتم کردم، همیشه این بحث اعتماد به نفس مطرح میشه. یعنی که گویی تواضع یعنی آدم خودش رو خار خفیف بدونه، اعتماد به نفس نداشته باشه، عزت نفس نداشته باشه، در حالی که اینا خیلی با هم فرق داره و من تعجب میکنم. ببینید، در اینکه ما یه توانایی هایی داریم، خب من چشم دارم میتونم ببینم، بگم من نمیتونم ببینم، من گوش دارم میتونم بشنم، میگم نمیدونم، مغز دارم میتونم فکر کنم، میگم انکار کنم، میگم نه من اینا رو که دارم. اینا که کسی اصلا بحث بر سر اینها نیست، بحث بر سر اینکه ما یه توانایی هایی داریم که خدا به ما داده، جسمی، روحی، همه چیز، اینا سر جاشه و بعدم از اینا بهترین استفاده رو بکنیم. بدترین استفاده اینه که به این توانایی ها مغرور بشیم، بدترین استفاده اینه که فکر کنیم که به این دلیل ما برتر از دیگرانیم، به این دلیل ما احتیاج به اخلاق نداریم. ایناست اون فکر باطل در اینجا. ولی خب اونچه که آدم داره خوب داره، خیلی هم خدا رو شکر میکنه بر نعمتی که به او داده. این نعمتی است که خدا به من داده، میتونم فکر کنم، میتونم حرف بزنم، میتونم چیز بخونم، چیز یاد بگیرم، شاگردی کنم، کار کنم، کسب کنم، درآمد داشته باشم و غیره و غیره. یکیش هم همنشینی با دیگران. اتفاقا متکبرها چنان که خوندیم نمیتونن با دیگران هم نشینی کنن، ولی آدم متواضع متواضع یعنی کسی که شاکر نعمت است، نعمت هایی که خدا به او داده او رو سرمست نکرده، مغرور نکرده، بلکه متواضع کرده، به معنای که این رو در خدمت دیگران و در خدمت کارهای نیک و در خدمت یک آینده سعادت مندی میگذارد. این معناش اینه. من بازم در این باب تواضع که عین خودشناسی است، ایشالله سخن خواهم گفت، تا یه وقتی تصور نرود که اینکه آدم فکر کنه خودش رو باید ذلیل بدانه یا ذلیل بکنه یا پستر از دیگران بشماره. نه، هیچ کدوم اینا نیست. یه بحث هست که ما در ترازوی خدا چه وزنی داریم، اونو هیچ کس نمیدونه، لذا من نباید فکر کنم در نزد خدا محبوب تر از دیگرانم. این یه بحثی است. اما یه وقت هست که میگم که خدا چه نعمتهایی به من داده، من باید شاکر این نعمتها باشم. تو خود قرآن داریم بخندم، اما به نعمت ربک فحدث، نعمت های خدا رو اصلا بگو، بیان کن، به زبان بیار. و بعضی نعمت ها چگونه حسن استفاده بکنن، بدترین استفاده این است که این نعمت ها منو مغرور کنه، منو سرمست کنه، منو از پیشرفت باز داره و که من لاف بزرگی بزنم و خودپرست بشم. این دیگه ایناست اونچه که ما در بارش سخن میگیم و نهی میکنیم که نامش رو تکبر یا عجب میگذاریم. از این فراتر برید، راه ها باز است به سوی یک انسان متوازن و کار نیک کردن.
خیلی ممنون. سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
خیلی ممنون از
باشید.
وقتی که برای ما گذاشتین. انشاءالله سلامت باشین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، خواستم نظرتون رو مقایسه تواضعی که امام محمد غزالی میگه با تواضعی که سعدی میگه نظرتون رو بپرسم. مقایسه شو چجوری
به من بگید؟
میشه مقایسه کرد یا نه؟
الان نکته خاصی از سعدی در نظر دارید؟
نه یادم نمیاد، ولی خب پای سخنان شما بودم که تواضع رو، باب تواضع رو از سعدی برامون
بله
توضیح دادین. خواستم ببینم که فرقی دارن یا میشه قابل مقایسه هست با هم دیگه صحبتاشون یا نه.
نمیدونم
سوال خوبی باشه یا نه،
چون خوب بودن باش روی نکته خاصی میذاشه. ببینید، من در میان سخنانم دو بیت از سعدی از بوستان خوندم که بزرگیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. خب این از سعدی دیگه، یعنی همین حرف رو میزنه در این باب. و همچنین بیت دیگری رو خواندم براتون که بر تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. ببینید، نه، سعدی هم، سعدی اسم شاگرد غزالی بوده. سعدی در همون نظامیه تحصیل کرد که غزالی استاد اونجا بود، از مشایخ و اکابر اونجا بود و خیلی از حرفاش رو سعدی من در جای دیگه نشون دادم، حتی لفظ به لفظ از همین کیمیای سعادت و از کتاب احیاء العلوم گرفته. قرنها جهان اسلام تحت تاثیر تعلیمات غزالی و مثلا تعلیمات اخلاقی غزالی بود و به نظر من بعد از غزالی هیچ کتابی در اخلاق دینی مثل کتاب کیمیای سعادت و احیاء العلوم نوشته نشده است، در حدی که من میشناسم و کتاب های دیگر رو نگاه کردم. همه کسانی که آمدن از ایشون تأثیر گرفتن و درس گرفتن و شاگرد مکتب او بودن، برای اینکه این دقت نظری که غزالی داره و این موشکافی ها و تفقد باطن که در کار او هست تقریبا هیچ کس دیگری نداشته و ندارد. حتی کتاب اخلاق ناصری مرحوم خواجه نصیر طوسی اصلا اینطورا نیست، کتاب اخلاق یونانی است که در هیچ کسی هیچ خوفی خشیتی چیزی رو بر نمی انگیزاند. قرار این است من چیز خاصی رو از سعدی به یاد ندارم که به اصطلاح مخالف گفتار جناب غزالی باشه، بلکه میتونم بگم که برگرفته از تعلیمات غزالی است.
خیلی ممنون. آیا تکبر هم شامل بحث گناه میشه یا نه؟ منظورم اینه که آیا آدم متکبر از نظر تعریف قرآن از گناه شامل گناهکاران هست یا فقط از نظر اخلاقی قابل قبول نیست؟
تکبر آدمی رو به کفر میرسونه، منتها نه کفر فقهی، یعنی اینکه بگیم جزو کافران است و مسلمانان نیست، از اون کفرایی که شیطان دچار او شد. یعنی در واقع شخص خداپرست نیست و خودشو میپرسته به جای خدا رو میپرسته. البته درجات داره، همطور که ایمان هم درجات داره، یعنی یک چنین امر بسیار قبیح و پست و شنیع است.
آقای دکتر، تواضع یکی از محصولاتش به حلم، به حلم میرسه آدم.
بله بله بله، در واقع این طرف ضد تکبر، شما تواضع بگیرید وقت بسیاری از صفات حمیده از تواضع ناشی میشه، یعنی از اینکه آدمی خودش رو به تعبیر غزالی فراموش میکند تا بوی بهشت بشنود. بله، انشالله درباره این هم سخن خواهیم گفت. خب خیلی ممنون از همه عزیزان، متشکرم از اینکه تشریف آوردن و همه رو میخوانم که خدا رو بخوانند و به جد تضرع و دعا بکنند که آینده کشور ما بسی بهتر باشد از اون که اکنون هست و درد دردمندان علاج بشود، دلهای سوخته ترمیم بشوند و غمها کاسته بشود و انشاءالله همه ما روی سعادت ببینیم و بلکه بتوانیم مجالس خودمون رو همینطور در ایران برگزار کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا حافظ.